ساعت 11 شب در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع خبرها. شرکت هواپیمایی ملی مصر میگوید بقایای لاشه هواپیمای مصری در دریای مدیترانه پیدا شده است. پارلمان فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت 2 ماه تمدید کرد. اجساد شمار دیگری از کشته شدگان جنگ سوریه و عراق در ایران دفن شدند. شرکت ملی هواپیمایی مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که بقایایی از لاشه هواپیمای سرنگون شده ایرباس متعلق به این شرکت در دریای مدیترانه پیدا شده است. ساعتی پیش از این خبر یونان اعلام کرده بود که قطعاتی را که ظن آن می‌رفت مربوط به هواپیمای ناپدید شده مصری بوده است در حوالی جزیره کرت مشاهده کرده است. هواپیمای ایرباس خطوط هوایی مصر چهارشنبه همراه با 56 مسافر و 10 خدمه از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر بود که دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. کاخ سفید میگوید هنوز خیلی زود است تعیین کرد که چه عاملی باعث سرنگون شدن هواپیمای مصری بوده است. در پی یافته شدن بقایای قطعاتی در آب‌های مجاور جزیره کرت یونان که احتمال داده شده است متعلق به هواپیمای ایرباس ناپدید شده خطوط هوایی مصر باشند، مقام‌های مصری اعلام کردند فهرست مسافران هواپیما را در مورد احتمال اقدام تروریستی در دست بررسی دارند. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت هیچ فرضیه‌ای را در مورد سقوط هواپیمای مصری نمیتوان رد یا تایید کرد. پارلمان فرانسه روز پنجشنبه برای 3 بار وضعیت اضطراری را در این کشور به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد، به خصوص برای حفظ امنیت 2 رویداد بزرگ ورزشی تابستان امسال در فرانسه. فرانسه از 21 خرداد ماه به مدت 1 ماه میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و از 12 تیر ماه محل برگزاری مسابقات سالانه دوچرخه سواری تور دو فرانس خواهد بود. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوءقصدهای آبان ماه پارسال در پاریس برقرار شد که 130 کشته بر جای گذاشت. اجساد 7 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. به گزارش یک وبسایت وابسته به بنیاد موسوم به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، در میان این افراد یک فرمانده بسیج ایرانی در عراق و 6 تبعه افغان و پاکستانی در سوریه هستند که در شهرهای عراق، قم و شهریار به خاک سپرده شدند. بنابراین گزارش کشته شدگان از جمله از لشکر موسوم به فاطمیون و تیپ زینبیون هستند که از افغانها و پاکستانیهای مقیم ایران تشکیل شدند. پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از تشییع و تدفین اجساد اعضای این 2 گروه در نقاط مختلف ایران به ویژه استانهای قم، خراسان رضوی و تهران منتشر شده بود. حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی درباره نیروهای ایرانی، افغان و پاکستانی کشته شده در سوریه و عراق منتشر نکرده است. وزیر ترابری و دریانوردی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد که بن علی یلدریم وزیر کنونی ترابری و دریانوردی ترکیه تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزینی احمد داوودوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بن علی یلدریم در 20 سال گذشته از یاران نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است. حزب عدالت و توسعه که توسط آقای اردوغان تأسیس شده است برای تعیین جانشین احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق و رئیس مستعفی این حزب روز یکشنبه کنگره‌ای فوق‌العاده برگزار می‌کند. احمد داوودوغلو به دنبال اختلاف نظر با اردوغان در مورد اختیارات رئیس جمهوری اخیراً از نخست وزیری استعفا داد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم. در ادامه ازتون دعوت میکنم بشنوید مجله هفتگی یک خانه یک زمین رو که کاریست از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و در یک برنامه دیگه محیط زیستی از رادیو فردا با شما خواهم بود. این هفته درباره دو تحقیق خواهیم شنید که به وجود رابطه مستقیم با تخریب محیط زیست و ابتلا به انواع سرطان پرداختند.
باید بیشتر و بیشتر سعی کنیم که این ذرات آلاینده رو غلظتشون رو در هوا کاهش بدیم، چون این از چیزی که قبلا فکر میکردیم خطرناکتر هستش.
یک خانه، یک زمین.
اگر روزگاری بیشتر پژوهش‌های مرتبط با بیماری سرطان به رابطه با سیگار و تغذیه و در معرض برخی سموم بودن برمیگشت، حالا محیط زیست هم یکی از داده‌های ثابتی شده که در پژوهش‌ها به اون می‌پردازند. هفته‌ای که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست به طور خاص آلودگی هوا رو با ابتلا به سرطان نشون میداد. پژوهشی که در نشریه همه‌گیرشناسی، نشانگرها و پیشگیری سرطان منتشر شد و کار مشترکی از پژوهشگران دانشگاه هنگ کنگ و بریتانیا. در این پژوهش که در یک دوره 13 ساله انجام شده، وضعیت سلامت 66 هزار نفر زیر نظر گرفته شده. اما چه نکته تازه‌ای در این پژوهش وجود داره؟ دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگه این تحقیق نشون میده خطر آلودگی هوا بیش از اون چیزی هست که پیشتر فکر میشد.
در این مطالعه حساب کردن که غلظت آلاینده هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدن که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا، 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره و محققین این پیشنهاد رو میکنن که ما هرچی بیشتر باید این آلاینده ها رو کنترل بکنیم.
بیشتر اتفاق نظر پژوهشگران و متخصصان بر این بود که رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و انواع سرطان در دستگاه‌های تنفسی و ریه وجود داره، اما این بار در این تحقیق بر افزایش سرطان دستگاه‌های گوارشی، مری، معده، کبد و همینطور سرطان پستان در زنان با آلودگی هوا تاکید شده. آنطور که فرین کمانگر میگه، برای داشتن تصویری از ذرات 2.5 میکرونی میتونیم 1/30 قطر یک تار مو رو در نظر بگیریم. اونقدر ریز و کوچک و ناچیز که میتونه به راحتی وارد ریه انسان بشه و بسیار عمیق نفوذ کنه و باعث بروز بیماری های ریوی و آسم و سرطان بشه. با این حساب وضعیت شهرهای بزرگ ایران که با غول آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنن چطوره؟ برخلاف تصور، فرین کمانگر، استاد و رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه در مقایسه با وضعیت این گزارش، وضعیت تهران به این بدی ها هم نیست.
این مطالعه به طور اخص روی ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون کار کرده. اینها در تهران بالا هستن، ولی اونقدری که آدم انتظار داره بالا نیستن. اینا معمولا در تابستون حدود 25 میکروگرم در متر مکعب هستن و در حدود زمستون مطالعات نشون دادن حدود 50-60 میکروگرم در متر مکعب هستن. بنابراین به طور متوسط در تهران مقدارشون حدود 30-40 میکروگرم در متر مکعبه. بنابراین آلودگی هوای تهران همینطوری که همه میدونن بالاست و عواقب سلامتی زیادی داره، ولی به طور اخص در مورد ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون بالا هست، ولی نه به نسبت بقیه.
چند روز پیش بود که رئیس جامعه متخصصان داخلی درباره خطر افزایش سرطان در ایران هشدار داد و بالا رفتن میزان سالمندی رو عامل مؤثری در ابتلا به این بیماری در ایران اعلام کرد. سرطانی که یکی از عواملش میتونه آلودگی هوا و وجود ریزگردهای معلق باشه. فرین کمانگر استاد رشته بهداشت و همه‌گیرشناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور میگه باز هم وضعیت سرطان در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه. 30-40 سال پیش ایران یک کشور خیلی جوونی بوده و درصد افراد بالای 60-65 سال کم بوده. ولی این که نشون داده شده باشه که خطرهای خیلی جدی وجود داره، خطرهای محیطی خیلی جدی وجود داره که باعث سونامی سرطان میشه، این رو من فکر نمی کنم کاملا صحیح باشه. هنوز نشون دهنده یک فاجعه نیست واقعا.
آلودگی هوا یکی از ملموس‌ترین مشکلات زیست محیطی بسیاری از شهرهای بزرگ ایرانه. سال هاست که در کنار مردم تهران، شهروندان مشهد، کرمان، اهواز و شیراز هم به جمع کسانی پیوستند که باید با ماسک بهداشتی در خیابان‌ها رفت آمد کنند و به خبر تعطیلی مدرسه ها در هوای ناسالم و خطرناک عادت کردند. اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ فرین کمانگر در آمریکا.
میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه، برای ماشینا بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
در کنار این پژوهش مبسوط در مورد رابطه سرطان با آلودگی هوا، پژوهش دیگه هم در نشریه علمی چشم‌اندازهای بهداشت محیطی منتشر شده و محققان دانشگاه جانز هاپکینز در مریلند در آمریکا روی اون کار کردند. دکتر بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه مالی سرطان آمریکا وابسته به مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، در مورد تازگی‌های این تحقیق میگه.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زمان باردار افزایش کنه و خب ما می‌دونیم زایمان زودرس معمولاً تأثیرات طولانی مدت داره توی رشد سیستم عصبی و تنفسی کودکان. جالب این گزارش دوم در شهر بوستون آمریکا انجام شد، دقیقا اونجا انجام شده. بیشتر از 5000 نفر در اون تحقیقات شرکت کرده بودن، 5000 مادر و کودکانشون. و بوستون شهری در آمریکا به هوای خوب معروفه، یعنی زیر 12 میکرون در متر مکعب. ولی با این وجود نشون میده در شهر بوستون آلودگی هوایی که حتی به مدار خیلی کم افزایش پیدا بکنه، ما میبینیم که افزایشی در زایمان زودرس داریم در خانمایی که در این پژوهش شرکت کرده بودن. یه هشداریه که حتی استانداردهای قبول شده که مثلا الان زیر 12 میکرون بر متر مکعب آلودگی قابل قبولی هست، این هم بایستی حتی بررسی بشه و اینکه چطور میشه این درجه رو کاهش داد.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان‌های بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا بودند. یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودن که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به این که توی ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین ها که بخشی عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و بخصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی. و شاید این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه‌های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل‌هایی رو هم در ایران انجام بدن و واقعاً نشون بدن که آیا رابطه‌ای هست و اگر رابطه‌ای هست چطور میشه پیشگیری کرد.
شما هم نظراتتون رو در مورد وضعیت آلودگی هوای شهر خودتون برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.